ما مخترعین سوالی مکاشفان جواب. صدای ما را از عصر حجر میشنوید. اینجا جاییه که ما نه از پرسیدن حراسی داریم و نه از این میترسیم که بگیم نمیدونیم. در واقع جیبهای ما پر از سواله و ندونستن. حد و مرز جوابهای سوالات ما رو علم مشخص میکنه. اگر شما هم دنبال پیدا کردن پاسخ سوالاتتون با کمک علم و دانش هستید، باید بگم اینجا جای شماست. خوش اومدید به عصر حجر. سلام، من سیاوش سفاریان‌پور هستم و شما شنونده اپیزود شماره 11 پادکست عصر حجر هستید. مهرداد نعیمی و دکتر عرفان خسروی همچنان در این اپیزود همراه ما هستند. مجموعه گفتگوهایی که با عنوان خداحافظ دریا آغاز کردیم در عصر حجر. سلام به عرفان خسروی و سلام به مهرداد نعیمی.
سلام.
سلام.
در اپیزود قبل رسیدیم به این
در قسمت قبل رسیدیم به اینکه
چطور ردپای گیاهان به خشکی پیدا شد و مهرداد ما تو چه محدوده زمانی هستیم؟
فکر کنم 500 میلیون سال پیش. خودمون رو به این عددهای 500 اینا محدود نکنیم، چون که در واقع ما داریم یک داستان با چند بازیگر بزرگ رو مرور میکنیم.
این بازیگرها کیا بودن؟
قارچا هستن، گیاه ها هستن، گروه های مختلف جانوران هستن و مثل این فیلم های سینمایی که هی باید فلشبک بزنیم، بریم عقب بیایم جلو. ما باید هی بریم عقب بیایم جلو.
یه لحظه، الان در واقع زمانی که گیاهان رد پاشون اون سرخس ها، اون اولیه
سرخس ها، نه
سرخس ها، نه
خزه ها.
آها.
تازه اولین خزه ها رو من گفتم که یعنی جلبک ها دارن میان که تبدیل بشن به یه چیزای شبیه خزه ها، اما نگفتم که گیاه ها رو خشکی قراره چه کارایی بکنن تا با چالش های زندگی رو خشکی کنار بیان.
گفتی گل سنگ که الان میبینیم
گل سنگ هم...
چیزی شبیه به همون قارچ ها و اینها هستن.
بله، قارچ ها اولین بار که وارد خشکی شدن در حقیقت به چیزهایی تکامل پیدا کردن شبیه گلسنگ‌های امروزی، یعنی همزیستی بین قارچ‌ها و جلبک‌ها.
یعنی با این حساب همین کپک معمولی که ما ممکنه روی یه میوه ببینیم یه چیز پیچیده‌ای در اون زمان کره زمین بوده؟
همین الانم خیلی چیز پیچیده‌ایه.
آها.
فکر نکنید مثلا کپک معمولی یه چیز
خیلی معمولیه. چرا معمولی نیست؟
ببین این یه چیزیه که تقریبا هیچ موجود زنده‌ای نمیتونه از دستش جون سالم به در ببره.
از کپک؟
کپک، قارچ، همه ما روی پوستمون دست کم قسمت‌هایی از پوستمون مثلا پشت گوشمون، لای انگشتای پامون درگیر یه تعدادی از این سلول‌های قارچی هستیم.
حتی روی مژه های چشممون
ممکنه همه اونجاها باشه. علت این که اینا بلا سر ما نمیتونن بیارن به خاطر این که یه تعداد قارچ هستن، یه تعداد باکتری هم هستن، بعد اینا دائم با همدیگه در حال مبارزن، همدیگه رو دارن در واقع محدود میکنن و یه جور بی خطری رو پوست ما دارن زندگی میکنن.
عجب.
هیچ کدوم به اون یکی اجازه نمیده که به مهاجم خیلی خطرناکی تبدیل بشه. اما اگر ما یک کدوم از اینا رو حذف بکنیم، مثلا یکی از خطراتی که مصرف خودسرانه آنتیبیوتیک ها میتونه در پی داشته باشه اینه که باکتری ها از بین برند، بعد قارچ ها از راه برسند،
یا شدت تکثیر یا سرعت تکثیرشون، تعدادشون و نرخ تکثیرشون
بیشتر
بشه
و قارچ‌ها دیگه با آنتیبیوتیک قابل درمان نیستند.
عجب.
آره. البته در قسمت‌های بعد من یه اشاره‌های خیلی مهمی میخوام در مورد همین اثر قارچ‌ها رو تکامل جانوران خشکیزی و به خصوص تکامل پستانداران میخوام ذکر بکنم. هیچ چیزی مطلقا خوب یا مطلقا بد نیست. همه دشمن‌ها باعث میشن که ما وادار بشیم به حرکت کردن و به جلو رفتن. این اتفاق در دنیای موجودات زنده هم دائما داره میفته. در حقیقت همه موجودات زنده یه طورایی با هم دیگه هم دشمنن، هم تعامل دارن، هم یه دیپلماسی بینشون وجود داره و هم سعی میکنن که زیاد به همدیگه رو ندن. این هم بین گونه های مختلف وجود داره، هم بین افراد مختلف یک گونه وجود داره، حتی بین سلول های بدن یک موجود زنده واحد هم این رقابت دیده میشه.
یعنی همون دوری و دوستی یه جوریایی.
گاهی اوقات راهکار مناسب دوری و دوستیه، گاهی اوقات راهکار مناسب دادن و گرفتن پیام‌هاییه که حد و مرزها رو مشخص بکنه، که البته خیلی اوقات هم ممکنه این حد و مرزها نادیده گرفته بشن و یه سلول‌هایی سر به شورش بگذارند
یا تکثیر معیوب داشته بشن که میشه سرطان و
همه این اتفاقات در واقع محتمله. اما در یک نقاطی در تاریخ تکامل موجودات زنده اثرات انگل‌ها روی موجودات میزبانشون بسیار بزرگ و ماندگار شده. یکی از اون انگل‌هایی که تأثیرات بزرگ و ماندگار داشته قارچ‌ها هستن. یکی دیگه از اون انگل‌هایی که تأثیرات بزرگ و ماندگار داشته ویروس‌ها هستند. اثراتی که ویروس‌ها، قارچ‌ها، باکتری‌ها و باقی انگل‌ها روی میزبان‌هاشون به خصوص در دنیای خشکی گذاشتند، چیزهایی که زندگی امروز موجودات زنده در کره زمین رو تا حد خیلی زیادی شکل داده.
من چقدر چیز دارم توی این پادکست یاد میگیرم، یعنی جدای از اصل ماجرا که به نوعی زیستشناسی تکاملی هستیش داستان ما و الان در واقع رسیدیم به این که چطور موجودات از دریا به خشکی اومدن و به قول شما برگشتن و دوباره به خشکی برگشتن، این رفت و برگشت به دریا و آمدن بیرون و این که میگی که حتی ما انسان ها هم از دریا بیرون اومدیم یه بخشی از داستانه.
نه من نمیگم، من نمیگم ما انسان ها از دریا بیرون اومدیم، میگم یه فرضیه ای هست که تو اون فرضیه گفته شده ما انسان‌ها احتمالاً مثلا 1,000,000 سال پیش یه مدتی تو آب دوباره رفته بودیم، دوباره از آب اومدیم بیرون. منتها این فرضیه
خیلی چیز قدرتمند نیست.
فرضیه قدرتمندی نیستش.
من یه جا خوندم که ماهی‌ها از آب یه جایی بالاخره اومدن بیرون. آیا این درسته یا نه و چرا الان بیرون نمیان؟
درسته، الانم بیرون میان.
میان.
ماهی‌ها یعنی میان به خشکی؟
آره زیاد پیش میان.
میان میمیرن یا چی؟
بذار اینجوری بگم. ببین اولا که الان کلی ماهی هستن که از آب میان بیرون توی ساحل میگردن، مثلا ماهی گل خورک. اگر جنوب رفته باشین به جنگل های حرا، اونجا روی این ریشه های حرا گل خورک ها رو میبینید که گل خورک یه موجودی از خانواده گاو ماهی ها، یعنی فامیلای دیگه ای داره، کم و بیش شبیه خودش هستن، اما اینا توی آب زندگی میکنن، حالا یا توی رودخونه ها یا توی آب دریا زندگی میکنن و عادت هم ندارن زیاد از آب بیان بیرون. اما گل خورک حالا به دلایل شخصی این ماهی دوست داره که از آب بیاد بیرون، آفتاب بگیره، لای گلا خودشو بپلکونه
و در دراز مدت قرار این ماهی عوض بشه به نظر شما؟
نه،
من دیدم گل خورکو اتفاقا تو همون جنگل‌های حرام دیدم، یه جور ماهی کفزیه به خاطر اینکه دهنشون پایین قرار گرفته، مثل ماهی‌های دیگه نیست که مثل ماهی گلی و اینا نیستش که بخواد دهنش بیرون باشه که ما ببینیم داره نفس میکشه یا چه کار میکنه، انگار که از کف در واقع شنها داره یه چیزایی رو برداشت می‌کنه، همینجوری حلف حلف در واقع عبور می‌کنه و یه جای خودشو تو گل فرو می‌بره، دوباره میاد بیرون و بدنش هم خیلی مرطوبه،
لزجه
و توی جزر و مد به نوعی باید بگیم که میاد پیدا میشه روی خشکی و بعد دوباره میره تو آب.
نه این اصلا به میل خودش، به میل خودش در ساعتهای فعالیتش از آب میاد بیرون، به خاطر اینکه احتمالاً
غذا در دسترس تره،
غذایی میخواد بخوره، یا به دلایل رفتاری دیگه، مثلا برای اینکه اینا عادتشونه و احتیاجات روزانه دیگه شون غیر از غذا رو هم روی خشکی میتونن برآورده بکنن.
مگه اینا آبشوش ندارن؟
آفرین.
خفه نمیشن؟
سوال خوبی پرسیدی. ببین، تا وقتی که آبشوش مرطوب باشه و پرهاش به هم دیگه نچسبیده باشه، کار خودشو میتونه انجام بده. البته ماهی گل خورک وقتی که میاد رو خشکی از آبشوشش چندان برای تنفس استفاده نمیکنه.
با چی در واقع؟ اکسیژن.
پوستش. ببین، از اولین موجود تکسلولی از سطح بدنش داشته از برای تبادل گازها استفاده میکرده. موقعی که پرسلولی هم شدن، همچنان از سطح بدنشون داشتن برای تبادل گازها استفاده میکردن. پرسلولی های بزرگتر هم همچنان از سطح بدنشون برای تبادل گاز استفاده میکردن.
خود ما هم همینطوریم دیگه.
نه، ما اینطوری نیستیم.
آره، ما نیستیم.
ببین، از یه جایی به بعد وقتی اندازه هی بزرگ و بزرگتر میشه، نسبت سطح به حجم دیگه به اندازه کافی نمیتونه جوابگوی نیاز تبادلی گازها باشه. نمیدونم توی قسمت قبلی راجع به نسبت سطح به حجم صحبت نکردیم، درسته؟
یادم نمیاد.
خب منم یادم نمیاد، پس میگم. ببین، فرض کن که مثلا یه دونه انگور داریم. این دونه انگور یه وزن مشخصی داره، مثلا وزنش 1 گرمه، درسته؟ یک سطح مشخصی هم داره. این دونه انگور ما سطحش مثلا 1 سانتی‌متر مربعه، یعنی اگر سطح پوست انگور رو پهنش بکنیم میتونه 1 سانتی‌متر مربع رو بپوشونه.
پس انگور بیدونه است احتمالا.
خب حالا این انگور رو تصور کنید که زنده است و میخواد به زندگی خودش هم ادامه بده. احتیاج داره به تنفس، احتیاج داره به رد و بدل کردن مواد با محیط بیرون برای اینکه زندگی کنه. این انگور خیالی زندگی ما.
مگه انگور در شکل عادی که گیاه هست زنده نیست؟
انگور در شرایط عادی هم موجود زنده است، منتها متصل به اون شاخه و در واقع تمام اون احتیاجات زیستی خودش رو از طریق اون رگ
شاخه اصلی
بر... آوندهای داخل شاخه داره تامین میکنه. این که من میگم یه انگور خیالی، یعنی انگوری که تصور کنید کارتونی. این مثلا
جانوریه.
آره، را میره، حرف میزنه، چیز بره. میکنه. حالا این انگور ما چقدر ماده زنده توی بدنش داره؟ 1 گرم. این 1 گرم یه مقدار اکسیژن احتیاج داره دیگه. بره. چه راهی برای گرفتن اکسیژن و پس دادن CO2 داره؟
همون پوستش دیگه.
پوستش، آفرین. حالا همین انگور بیدونه کوچولو رو تصور کنید که طول، عرض و ارتفاعش همگی 2 برابر میشه.
2 سانت. خب بشه،
یعنی طولش اگر قبلا 1 سانت بود الان میشه 2 سانت.
بله.
عرضش میشه 2 سانت، ارتفاعش هم میشه 2 سانت.
بله.
حجمش چند برابر میشه؟
8 برابر میشه.
مقدار جرمش چند برابر میشه؟
مقدار جرمش 2 برابر.
نه،
8 برابر
میشه دیگه.
وقتی حجمش 8 برابر،
وقتی حجمش 8 برابر میشه، بنابراین جرمش هم 8 برابر میشه.
اینجا امتحان هندسه هم ازم داره.
نیازش به
اینا رو تو بگو مرتا، جواب تو باهوشه.
نیازش به اکسیژن و غذا و اینا چند برابر میشه؟
مرتاد
8 برابر.
8 برابر میشه. خب
غذا میخوره، نگاه میکنه عرفان.
خب حالا نیازش پس 8 برابر شد. بله. طول، عرض، ارتفاعش 8 برابر شد، وزنش و جرمش هم 8 برابر شد، نیازش هم 8 برابر شد. اما سطحش چند برابر شد؟
2 برابر شد دیگه.
سطحش 4 برابر.
فرمول سطح کره یا بیزی رو، حالا فرمولا رو اصلا لازم نیست آدم بدونه.
خب بگو شما.
سطح دیگه.
آره دیگه.
با توجه به اینکه سطح میشه طول ضرب در عرض، 2 به توان 2، 2 ضرب در 2 برابر 4 برابر میشه. نیاز ایشون، نیاز این انگور کوچولوی ما 8 برابر شده، اما
سطحش
یعنی توانایی تبادلش فقط 4 برابر شده. بنابراین نسبت توانایی به نیازش 1/2 شده.
پس اینجاست که دماغ و ریه نیاز داره دیگه، به عبارت.
آفرین. ببین، این انگور کوچولوی ما اگر قرار باشه که به جای این که مثلا 2 برابر بشه، فرض کن 100 برابر بشه، خب این انگور کوچولوی ما طول و عرض و ارتفاعش
نیست.
آره دیگه، خیلی بزرگه. یعنی از هندونه هم بزرگتره. 1 متر در 1 متر در 1 متر شده. خب ایشون جرمش و نیازش 1,000,000 برابر میشه. وقتی که طول عرض ارتفاع هر کدوم 100 برابر بشه، جرمش هم میشه 100 ضرب در 100 ضرب در 100 برابر، میشه 1,000,000 برابر.
عجب.
خب اما تواناییش برای جابجایی این مواد، یعنی سطحش چند برابر میشه؟ 10,000 برابر میشه.
فاصله خیلی زیاد میشه.
چند برابر ضعیفتر شده؟ 100 برابر ضعیفتر شده. خب این مسئله در تمام عالم موجودات زنده عمومیت داره و به افتخار گالیلئو گالیله گالیلئو گالیلئی که اولین کسی بود که این تمایز رشد نمایی سطح و حجم رو متوجه شد و بهش اشاره کرد، بهش میگن قانون گالیله. این قانون گالیله هم در مورد پدیده‌های غیر زنده مصداق داره، هم در مورد پدیده‌های زنده. اثرش در مورد پدیده‌های زنده اینه که اگر یک موجود زنده جثه‌اش هی بزرگ و بزرگتر بشه، دچار کمبود سطح میشه. پس بنابراین باید یه جوری سطح خودش رو زیاد کنه. خب حالا اگر ما یه انگوری داشته باشیم که حجمش 1 متر در 1 متر در 1 متر باشه و این انگوره به شدت احتیاج داشته باشه که یه چیزهایی رو از سطح خودش مبادله کنه، این انگور چیکار میتونه بکنه برای اینکه خفه نشه، تبدیل بشه به یه انگور خیلی خیلی پهن؟ تصور کنید این حجم 1 متر در 1 متر در 1 متر رو با وردنه تبدیلش کنیم به یک چیزی که مثلا به نازکی یک قالیه اما سطح خیلی زیادی داره، حجمش همچنان همونقده، حجمش عوض نشده دیگه. مثل خمیری که ما پهنش میکنیم، حجم خمیر که عوض نمیشه، فقط پهن میشه، اما سطحش زیاد میشه. هر چقدر ما از شکل کروی دورتر بشیم، این سطح افزایش پیدا میکنه بدون اینکه حجم زیاد بشه.
مثل سفره ماهی مثلا،
مثل سفره ماهی یا اصولا همه موجودات زنده‌ای که این مشکل کمبود سطح رو دارن، سعی میکنن یه قسمتایی از بدنشون رو پهن بکنن. مثلا مثل گوش فیل. فیل آفریقایی برچه گوشش انقدر پهنه؟ چون هیکلش خیلی گنده است، مشکل تبادل گرما داره. این گوشای پهن مثل رادیاتور عمل میکنه.
یعنی باد بزن نیستن اینا، فقط میتونن تبادل رو بیشتر کنن، سطح تبادل رو.
اینا شما اگر با دوربین حرارتی به تصویر فیل نگاه کنیم، میبینی گوشاش خیلی انگار داغه.
ما هم همینطور هستیم دیگه. ما هم
البته
چون پشه میاد کنار گوشمون دیگه، به همین دلیل
از روی گوشمون هم گرمای زیادی خالی میشه. منتها گوشای ما انقدر بزرگ نشده که گرمای بدنمون از دست بدیم، چون جسته ما انقدر بزرگ نیست. فیل چون خیلی بزرگه نیاز داره به
این
گوشای
راه حل تکاملیه.
دقیقاً. حالا برگردیم
به خرطومش. چرا بلنده با این حساب؟ اگر که
با خرطومش کارهای دیگه هم میتونه بکنه.
عجب. یعنی اونم دلیل تکاملی داره؟
همه چی دلیل تکاملی.
همشون تکامل.
خب یکی از راههایی که برای افزایش سطح یک موجود زنده میتونه اختیار بکنه اینه که از توی بدنش سطح رو زیاد بکنه، یعنی یک سطح بزرگی رو مچاله کنه داخل خودش، فشرده کنه بدون اینکه شکلش رو عوض بکنه. یه تعدادی مثلا حباب‌های کوچولو یا لوله‌های کوچولو داخل بدن خودش داشته باشه که اینا کار تبادل انجام بدن. سطحش هم خیلی زیاده اما چون فشرده شده، این میتونه این کارو انجام بده. الان یه موجودی مثل انسان همچین اندامی برای تنفس داره. اون اندام چیه؟
ریه.
ریه یا شش یک سطح بسیار وسیعیه که توی جای کمی فشرده شده.
مثل اوریگامی مثلا.
آفرین، دقیقا مثل اوریگامی. فکر میکنی سطح شش انسان چقدره؟ یعنی اگر ما اینو بیاریم بیرون سفرش کنیم، پهنش کنیم،
الان مال من 30x30 قفسه سینه مثلا 40x40 فرض بکنیم، خیلی با اغماس حساب کنیم که مثلا خیلی ورزش کردم، ولی فکر کنم پهنش بکنیم مثلا 1 متر بشه.
تو چی فکر میکنی؟
40 سانتی بشه 1 متر.
من فکر میکنم 5 متر میشه.
5 متر. اینقدر زیاد.
مساحت داخلی شش انسان به اندازه یک زمین فوتباله.
واه.
یه زمین فوتبال شما مچاله کنی
واقعا،
فشردش بکنی، میشه شش انسان.
عجب.
یعنی هر باری که شما نفس میکشی، هوا رو میدی تو،
مومنت حیات هست،
این هوا میاد با یک سطح وسیعی به وسعت زمین فوتبال تماس پیدا میکنه، با خون گاز تبادل میکنه و بعدم دوباره میاد بیرون و
مفرح ذات
میشه
با سیگار.
ببین با سیگار ما چیکار میکنیم؟
مسئله اینجاست که یه موجودی به هیکل انسان
که همچین وسعتی درونشه
به یک همچین وسعتی احتیاج داره،
به خاطر همون نسبت ابعاد، اون حد انگوری که گفتیم.
یعنی اگر انسان شش رو نداشت باید تبدیل میشد به یک موجودی به پهنا و به وسعت زمین فوتبال تا بتونه از طریق پوستش تنفس بکنه.
عجب.
یک راه حل دیگهش اینه که یه چیزی شبیه همون گوش فیل از رو پوستمون بیاد بیرون. آه. و اون پهنا رو داشته باشه. آبشوش ماهی ها یک همچین چیزیه. آبشوش ماهی ها در حقیقت یک استطاله پوستیه که سطح خیلی زیادی داره، اما باز دوباره مثل شش که به درون فشرده شده، اینم از سطح پوست اومده بیرون اما خیلی جمع و جور شده، مثل همون اوریگامی که گفتی. و شما نگاه که میکنی میبینی یه چیز پرمانندیه.
آره.
اون سطح تمام اون رشته های رو پرها رو که باز بکنی میبینی یک سطح خیلی بزرگی شد. حالا در مورد بیشتر ماهی ها، این آبشوشه درسته که استطاله پوستیه، اما رفته زیر درپوش آبشوش. آب از دهنشون وارد میشه، میاد از روی این آبشوش رد میشه و بعدم از اون درپوش آبشوش خارج میشه. برای همینه من میگم اگر آبشوش ماهی خشک نشه و به هم نچسبه، وقتی به هم بچسبه مثل ریه ماست که مثلا پر از چیز میشه، مثل زمانی که به کرونا مبتلا میشدیم ریه‌مون پر میشد، آبشوش ماهی هم وقتی خشک میشه و به هم میچسبه همین اتفاق میفته، ماهی خفه میشه دیگه نمیتونه آبشوشش کار بکنه. اما چون جسه این ماهی ها خیلی کوچیکه، پس بنابراین یک قسمت خوبی از نیاز تنفسیشون رو همچنان میتونن از پوستشون تأمین بکنن. دو، ماهی ها پوستشون مرطوبه و میتونه گازها و آب رو از خودش عبور بده. اما پوست ما که در خشکی زندگی میکنیم، برای اینکه رطوبت بدنمون رو از دست ندیم، در مقابل نفوذ آب ناتراوا شده.
یعنی آب وارد نمیشه.
آب نه وارد میشه نه خارج میشه. پوست ما به آب راه نمیده، پس بنابراین به گازها هم راه نمیده. پس بنابراین ما از سطح پوستمون تقریبا هیچ تنفس پوستی نداریم. میگم تقریبا چون به هر حال یه مقدار خیلی کمی از سطح پوست ما هم میتونیم تنفس داشته باشیم. خیلی 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 اندکه و قابل اغمازه.
خب همون سوالی که مهرداد پرسید من بپرسم، این که چطور بعضی از ماهی ها میتونن بیان بیرون و خفه نمیشن، ولی اغلب ماهی ها رو بیاریم بیرون کارشون تمومه؟
اغلب ماهی ها موقعی که از آب میان بیرون، تنفس پوستشون برای این که روی خشکی زنده بمونن چندان کافی نیست، اما به این معنی هم نیستش که فوری بمیرن. حتی خیلی از اون ماهی هایی که وقتی میان از آب بیرون بیقراری میکنن و احساس خفگی میکنن، ممکنه تا ساعت ها زنده مونده باشند. ماهی ها به این سرعت در خشکی نمیمیرن چون تنفس پوستشون کار آمده.
به خاطر همین یه دفعه میبینیم که عکس العمل نشون میدن، مثلا اووردنشون حتی تو بازار ماهی فروشی یه دفعه میبینیم که شب دوباره شروع میکنن به دم زدن و تکون خوردن. ماهی یا ها... اون جریان عصبیشونه شاید.
نه، ماهی ها هم به خاطر اینکه جثه‌شون از ما کوچیکتره، بنابراین نیازشون خیلی کمتره به اکسیژن، هم به خاطر اینکه پوستشون تراواست، بنابراین میتونن اکسیژن از پوستشون جذب بکنن، و از اون مهمتر ماهی هاشون خونسرد هستن. موجودات خونسرد مثل لامپ کم مصرفند. یعنی همه انرژی رو که به دست میارن صرف اون احتیاجات روزانهشون میکنن، انرژی رو هدر نمیدن، بنابراین به انرژی کمتری احتیاج دارن. موجودات خونگرم مثل این لامپای رشته‌ای قدیمی هن. قرار نور تولید کنه اما کلی هم گرما هم تولید میکنه، دست بزنی اصلا انقدر داغه دستت میسوزه. موجود خونگرم مثل لامپ رشته‌ای انرژی رو هدر میده به صورت گرما.
پس ما چقدر بی خودی انرژی میسوزونیم.
حالا ما تازه متابولیسممون نسبت به خیلی از حیوانات خونگرم دیگه به شدت کمتر شده.
یعنی این مثلا 37 درجه کمتر هم میشه.
37 درجه
ببخشید.
نه، دما مهم نیستش، میزان انرژی که ما برای حفظ این دما داریم تولید میکنیم مهمه. ما داریم میریم به این سمت که تا جایی که میشه کمتر و کمتر انرژی مصرف بکنیم، و به خاطر همین هم چاق میشی. به خاطر اینکه
انرژی خیلی مصرف میکنه.
مثلا پرنده ها متابولیسمشون خیلی از پستانداران بیشتره، بدنشون از پستانداران گرمتره و میزان غذایی که باید برای حفظ متابولیسم بدنشون مصرف بکنند هم خیلی بیشتره. برای همین هم هستش که تقریبا پرنده ها خواب زمستانی ندارن. پستانداران این توانایی رو دارن که دست کم توی یک بازه هایی
ذخیره کنن،
متابولیسمشون رو بیارن پایین. متابولیسم یه پستاندار که به خواب زمستانی میره به شدت میاد پایین، دمای بدنش میاد پایین، ضربان قلبش میاد پایین، تنفسش میاد پایین، مصرف انرژیش میاد پایین، مصرف اکسیژنش میاد پایین و یهو میبینی 3 ماه تا 6 ماه این پستاندار تو خواب زمستانیه و هم تنفسش خیلی آهسته تر شده، هم ضربان قلبش، هم مصرف انرژیش، و در واقع داره مثل این فیلمای تخیلی که میرن فضا، میرن توی کپسولی به خواب میرن، پستاندارانی که خواب زمستانی رو طی میکنن زمستونها رو انگار میرن توی کپسولی و سرعت زندگی در بدنشون میاد پایین.
اما با گرسنگی برمیگردن یا چیه؟
نه، اونقدر گرسنه نمیشه. یه انقدی گرسنه نمیشه که شما شامتو میخوری، شب میخوابی، صبح پا میشی باز گرسنته.
آه عجب. خب بعد انرژی پرنده ها که بدوه بره شکار کنه دیگه یا غذا پیدا کنه.
اما پرنده ها اینطوری نمیشن. پرنده ها سوخت و سازشون از ما خیلی بیشتره. در واقع میتونیم بگیم پرنده ها از پستانداران خونگرمترند. انسان از سایر جانوران خونگرم یه ذره داره خونسردتر میشه، یعنی شاید در آینده خیلی دور فرزندان ما حتی کاملا تبدیل به موجودات خونسردی شده باشن. و ماهی ها علت این که میتونن با اکسیژن خیلی کم، با انرژی خیلی کم یه مدت زمان طولانی دوام بیارن، زنده بمونن و توی بازار ماهی سفیدو که میفروشن همچنان این ماهی بالا پایین میپره، یه دلیلش اینه که این خون سرده، اکسیژن کمتری احتیاج داره برای اینکه
این همه مدت زنده بوده.
مدت زیادی نیست، شما توی بازار رشت
مثلا بگیم 5 ساعت گذشته.
آره دیگه، صبح که مثلا میان ماهی ها رو چوب میزنن اونجا،
چوب میزنن که یعنی حراجشون میکنن.
آره، یعنی حراج که میکنن بین مثلا 3 ساعت تا 5 ساعت تقریبا از صید ماهی گذشته.
یعنی هنوز به نوعی گرمه دیگه ماهی.
گرم که نیست، در واقع هنوز زندگی در مغزش و در رگهاش جریان داره
و درک داره.
معلومه درک داره، دردم حس میکنه. دفعه بعدی که دارین ماهی سفید میخورید
چه عذاب وجدانی بهمون داد. ما فریز شدهش میخوریم که دیگه مطمئن باشیم کار تمومه.
و انسان خیلی آینده که خون سرد میشه.
میخوای انسان خیلی آینده رو بخوری؟
نه، خیلی آینده که خون سرد میشه
میتونه بره به دریا؟
شکل پوستش عوض میشه، شکل زندگیش عوض میشه. یعنی
ببین، این که انسان خیلی آینده ممکنه چه شکلی بشه، این میتونه موضوع جذابی برای یک فصل دیگه باشه. بیان فعلا به همین خداحافظ دریا فکر بکنی، ولی در مورد تکامل در آینده خیلی حرفای جالب و البته سراسر تخیلی میشه زد.
اوه جذاب. بالاخره نفهمیدیم که ماهی هایی که دارن میان بیرون و ماهی هایی که همچنان توی آبن چه تفاوت ویژه‌ای دارن.
خیلی سوال خوبیه. برای اینکه جواب این سوالو بگیم، بدونین که بریم سراغ سایر حاشیه های علمی و غیر علمی و طنز و جدی و اینا، بعد بریم به یک زمانی که دوباره یه فلش بک بزنیم. فلش بک فارسیش چی میشه؟
رجعت به گذشته.
دوران ماضی بکنیم. ببینیم چی شد که یه عده‌ای از ماهی‌ها اصلا تا لب مرز خشکی پیش اومدن. قصه از جای شروع میشه که اولین ماهی‌ها دارن تکامل پیدا میکنن. وقتی میگیم اولین ماهی‌ها، یعنی یه موجودی رو تصور کنید کلن شبیه دوک نخریسیه. این ماهی نه آرواره داره، نه باله داره، نه چشم درست و حسابی داره، نه دندون داره، نه فلس داره. کلن یه دوک نخریسی، یه سوراخی اون جلو هستش که باهاش میتونه غذا رو بخوره، هر چیزی که در واقع بتونه از اون سوراخ بمکه داخل. عمدتاً یعنی موجودات کوچولویی که توی آب آزادانه در حال حرکت هستن اونا رو میخوره و چند تا شکاف آبشوشی داره که در واقع شکاف هم نیستن، چند تا سوراخن دو طرف حلق این ماهی ابتدایی قرار گرفتن، در نیمه بدنش مخرجش قرار گرفته و بعد از مخرجم یه دومی قرار گرفته که در امتداد همون بدن دوکی شکله.
این خب مربوط به چه زمانیه؟
ببین همین الان هم راستش
اینا هستن
موجوداتی که این شکلی باشن و خویشاوندان نه در اعماق هم نیستن،
آخه چش ندارن و اینها دیگه چطوری بقا دارن؟
مگه حتما باید چش داشته؟
حالا چش و فک این... و اینها گفتین دهن دندوندار ندارن،
این همه موجود بی چشم رو این دوروبر ریخته.
ببخش من عذرخواهی میکنم.
هستن حتی روی زمین. واقعیتش اینه که اینا الان هم هستن، موجوداتی هستن که همین الان با همین شکل و قیافه زندگی میکنند.
به اینا ماهی میگیم؟
نه الان بهشون ماهی نمیگیم، الان بهشون میگیم آمفیوکسوس یا لنسلت. اگر براتون جالبه باید بگم اینا هم جزء فهرست عظیمی از موجودات دریایی هستند که دوستان چینی ما اینها رو میخورند.
این شبیه چیز مثل خیار دریایی اینا همونا؟
نه یه موجودی تصور کنید به اندازه چوب کبریت با بدن دوکی شکل و همون توصیفی که براتون گفتم. یه بدن دوکی شکل
خیلی ظاهر ساده
سفید رنگی داره و اینها تو آبهای کم عمق زندگی میکنن، معمولا کف ماسه های کف دریا قرار میگیرن و با اون دهنشون موجودات پلانکتون شناور توی آب رو میمکن داخل و از اونها تغذیه میکنن. اینها نزدیکترین خیشاوندان همه موجودات هستند. فقط مهره داران. میخوایم در واقع در مورد پیدایش ماهی ها صحبت کنیم، راجب نرمتنان و بند پایان و نمیدونم اینا دیگه حرفی نداریم.
اینا یعنی یه مسیر دیگه داشتن نرمتنان اینا؟
آره دیگه، فقط مهره داران رو ما میگیم که از ماهی ها تکامل پیدا کردن. ماهی ها از کجا اومدن؟ از همین موجوداتی که شبیه آمفیوکسوس یا لنسلت هستن. خب حالا اینا آروم آروم شروع میکنن به شنا کردن توی آب و برای اینکه بتونن تعادل خودشون رو موقع شنا کردن حفظ بکنند، یه استطاله های پوستی روی بدنشون پیدا میشه که ما امروز به اونها میگیم باله. در واقع باله ها برای اینه که اینا موقعی که تو آب دارن حرکت میکنن شروع به چرخی
دیگه، مثل پاروه که بتونن حرکت کنن.
نه مثل پارو نیستش، برای اینه که در واقع مثل سکان توی یک مسیر مستقیمی به حرکت آها. ادامه بدن، یا مثلا بدنشون مثل فرفره توی آب نچرخه. این کمک میکنه به اینکه اینها توی مسیر شنا کردن خودشون یه خط مستقیمی رو بتونن پی بگیرن. چشمها تو اینها توسعه پیدا میکنه.
این چقدر طول میکشه که این باله ها در بیاد، چشمها در واقع شکل بگیره؟ اینا به یک باره که رخ نداده؟ نه به تدریجه.
به تدریج در طی یک بازه مثلا 50 تا 100 میلیون ساله.
آها هی ساختار ساده است که هی پیچیده تر و پیچیده, پیچیده تر میشه.
اما پیچیده ترین اتفاقی که میتونیم بگیم اینجا میفته اینه که یکی از کمانهای آبشوشی که جلوتر از بقیه قرار داره توی حلق اینها، این کمانهای آبشوشی چی هستند؟ یک کمانهای از جنس قزروف هستند که اون دریچه های آبشوشی و خود آبشوش ها روی اینها قرار گرفتن. یعنی آب از دهن وارد میشه، این کمان های آبشوشی آبشوش ها رو پشتیبانی میکنن، اکسیژن یا گاهی اوقات مواد غذایی رو آبشوش ها گرفته میشه، صاف میشه تا بعدن اینو بتونن استفاده بکنن و خود آب از اون شکاف های حلقی یا شکاف های آبشوشی خارج میشه. حالا تعداد این کمانهای آبشوشی اولش 9 تا دونه بوده. از یه جایی به بعد کمان آبشوشی اول و کمان آبشوشی دوم اندازشون یه ذره بزرگتر میشه، یه مقدار متحرک میشند و کمان آبشوشی اول به چیزی تبدیل میشه که ما بهش میگیم آرواره. این آرواره‌ای که نسبت به جمجمه تکون میخوره،
فکشون دیگه،
همین فک. آره همین فک. خب این در حقیقت کمان آبشوشی شماره 1 بوده، یعنی یک زمانی این متحرک نبوده، توی حلق قرار داشته و کارش این بوده که آبشوش ها رو پشتیبانی بکنه.
اصلا چرا باید مسیر همش به سمت پیچیده تر شدن باشه؟
چرا نباشه؟ یه جهشی اتفاق میفته، کمان آبشوشی اول شروع به تحرک میکنه و این کمک میکنه به عمل کرده دهان. دهان اینا یه سوراخی بوده که همیشه هم باز بوده، فقط به درد مکیدن میخورده. همین الان ماهی های بدون آرواره هنوزم وجود دارن
که این نیان دیگه،
مثل مارماهی لامپری که یه ماهی بدون آرواره است و دهانش در واقع اطراف دهانش یه زواید دندان مانندی داره، اما اونا در واقع دندون نیستن، یه زواید خار مانند یا دندان مانندی هستند از جنس کایتین، همون چیزی که توی قارچ ها و توی بدن بیمهره ها اون ساختار ترد و محکمی رو که اسکلت مثلا سوسکو میسازه، اون دندان های لامپری ها همون میسازه.
خب این به تدریج اتفاق افتاده و هی میگی به تدریج هی بهتر شده.
به تدریج اون کمان آبشاشی اول متحرک شده،
خب شده فک
و در واقع کمک کرده که از طرفی این دهان باز و بسته بشه، کمک کرده به تکه کردن غذا، یعنی مثل یه قیچی عمل کرده، غذا رو قیچی بکنه ببره،
انبر شده که بگیره،
آفرین. و کمان آبشوشی دوم تبدیل شده به اون چیزی که ما بهش میگیم استخوان لامی یا استخوان هیوئید، استخوانی که اینجا دقیقا زیر فکمون قرار داره، بالای حنجرمون، از یه طرف ماهیچه زبان بهش وصله و کمک میکنه، زبانم یه اندامیه که خیلی کمک میکنه به گرفتن و بلع غذا و اون وصله به استخوان هیوئید. در واقع یه طوری میتونیم بگیم استخوان بنیادی سازنده زبانه در همه مهرداران، چه انسان، چه آفتاب پرست، چه اون ماهی ها. و از طرف دیگه حالا در انسان ها قضروف حنجره هم در واقع زیر همین استخوان هیوئید تکوین پیدا میکنه. نکتش چیه؟ نکتش اینه که از یک جایی به بعد این استخوان آرواره وقتی که پیدا میشه و بعد استخوان هیوئید از کمان آبشوشی اول و دوم به ترتیب به وجود میان، توانایی های اینها برای گرفتن غذا توسعه زیادی پیدا میکنه. بعضی از این ماهی ها شکارچی میشن، بعضی از این ماهی ها گیاهخوار میشن، گیاه که البته وجود نداره توی دریا، در واقع جلبک خار میشن، بعضی از اینها لاشه خار میشن و انواع مختلفی از ماهی ها با تنوع خیلی بیشتر پیدا میشن به لطف این کمان آبشوشی. حالا این کجاش اهمیت داره برای قصه ما؟ اینجاش اهمیت داره. این ماهی هایی که داره آرواره شدند، ازشون دو تا گروه اصلی، در واقع دو تا دودمان اصلی پیدا میشه. یکی از این دو تا دودمان نسلشون امروز میرسه به کوسه ها و سفره ماهی ها، ما به اینا میگیم ماهی های قزروفی. یه گروه دیگه نسلشون میرسه به ماهی هایی مثل ماهی تون، ماهی اوزونبرون، ماهی قرمز، ماهی های ششدار و مهرداران خشکیزی از جمله خود ما. ما به این گروه میگیم ماهی های استخوانی. تمایز بین ماهی های استخوانی و ماهی های قزروفی، همطور که از اسمشون پیداست، ظاهرا مهمتر از همه در جنس اسکلتشونه. ماهی های قزروفی اسکلتشون عمدتا جنس قزروفی داره، مثل اسکلت کوسه ها یا سفره ماهی های امروزی. اما این به این معنی نیستش که اینها استخوان ندارند، این کاملا برداشت اشتباهیه. ماهی های قزروفی هم استخوان دارند، اما استخوانهاشون در واقع بافت استخوانیشون به شدت تحلیل رفته، هرچند اون چیزی که بافت استخوانی رو از بافت قزروفی متمایز میکنه بالاخص کلسیوم فسفات، همون چیزی که تو استخوانهای ما و تو دندونهای ما وجود داره، در ماهی های قزروفی هم خیلی خوب دیده میشه و در واقع قسمتی از اسکلت این ماهی ها قزروف هایی که مثل استخوان مملو از کلسیم فسفات هستند. پس بنابراین این تصور که ماهی های قزروفی اصلا استخوان ندارن کاملا تصور غلطیه. از اون مهمتر این که ماهی های قزروفی ظاهرا در آغاز تکاملشون خیلی از انواعشون استخوان هم داشتند و در واقع این که استخوان ها کمرنگ و کمرنگتر شدن و قزروف ها گسترش پیدا کردن در اسکلت اینها یه پدیده ثانوی است.
چرا این اصلا چرا به این دو گروه تقسیم شدن؟ این مهرداران و به نوعی قزروفی ها،
ماهی های استخوانی و ماهی های قزروفی. اینا در واقع هر کدومشون یک کنام جداگانه ای رو در دریاها اختیار کردن. ماهی های قزروفی مثل کوسه ها و سفره ماهی ها برای اینکه بتونن در آب شناور بمونند متکی هستند به چند تا عامل. یکی همون باله هاشونه، در واقع با کمک این باله ها مسیر حرکتشون تو آب رو پایدار نگه میدارن، از چپ و راست شدن و کج و مست شدنشون جلوگیری میکنه و با کمک باله ها شنا میکنن. حالا کوسه ها با باله های دومیشون شنا میکنن عمدتاً، سفره ماهی ها با باله های سینه ایشون که کاملا پهن شده و در واقع تمام بدنشون انگار دوتا باله سینه بزرگه. این باله ها اگر نباشند ماهی های قزروفی نمیتونن تنفس بکنن. چرا این اتفاق میفته؟ به خاطر اینکه بدون شنا کردن آب از روی آبشوش‌های اینها حرکت نمی‌کنه. در واقع اینها هیچ ساز و کار آناتومیکی برای اینکه آب رو بکشن داخل دهانشون و با یه فشاری از روی آبشوش‌ها عبور بدن و از شکاف‌های حلقیشون بدن بیرون پیدا نکردن چنین ساز و کاری رو. تنها رایی که اینها برای تأمین جریان ممتد آب از روی آبشوش‌هاشون دارن
اینه که برن جلو
حرکت کنن و شنا کنن.
خب به خاطر همینه که میگن مثلا کوسه ها رو میگیرن شکار میکنن به خاطر باله هاشون، که میگن اگر که مثلا گروهی از آقایون کوف بکنن مثلا ناتوانی جنسیشون برطرف میشه. سوپشو درست میکنن چینیا و بقیه و اینها، کوسه رو همینطوری میندازن تو آب بدون باله، این خفه میشه.
بله یعنی ببین خیلی طنز تلخیه، ولی ما تو زمانه زندگی میکنیم که کوسه ها غرق میشن. گروهی که ما بهشون میگیم ماهی های استخوانی، طبیعتاً بین این دوتا گروه رقابت و دشمنی وجود داشته. همدیگر شکار میکردن، همدیگر تعقیب میکردن، دشمنی میکردن و رقیب همدیگه بودن. دوتا دودمانی که رقیب همدیگه بودن، هر کدومشون هم کنام های متفاوتی رو اختیار کردن. کنام یعنی تمام ابعادی که یک موجود زنده برای زندگی خودش باید در نظر بگیره. مثلا این که کوسه ها همیشه باید شنا بکنند تا خفه نشن و غرق نشن، این یکی از ابعاد کنام زندگی کوسه هاست و همین باعث میشه که کوسه ها نتونن وارد مناطق نزدیک ساحل بشن، به خصوص اگر اون مناطق پوشیده از جنگل های مرجانی باشه. به خاطر اینکه این جنگل های مرجانی باعث میشن که دائم مسیر شنا کردن کوسه ها سد بشه، ناچار بشن که یا جهت حرکتشون رو عوض بکنن یا حتی ممکنه گیر بکنن بین مرجان ها و غرق بشن. پس بنابراین کوسه ها به خصوص کوسه های بزرگتر از نزدیک شدن به ساحل ها اجتناب میکنن و در گذشته هم همینطور بوده. اینها بیشتر تمایل داشتن تو آبهای عمیق در جاهایی که دور از ساحل باشند شنا بکنن، میترسیدن از نزدیک شدن به ساحل ها. اما کنام ماهی های استخوانی چطور بوده؟ ماهی های استخوانی به چند دلیل میتونستن بین جنگل های مرجانی زندگی بکنن، پس قاعدتا نزدیک ساحل هم بودن. یکی از این دلایل اینه که ماهی های استخوانی یک مکانیسم دیگری برای تنفس یا در واقع برای بلعیدن آب پیدا کرده بودن. با کمک دهانشون ماهی های استخوانی میتونستن آب دریا رو بمکن و با یک فشار ناشی از عضلات دهان این رو روی آبشوش های خودشون حرکت بدن و بنابراین حتی در حالتی که یک جا ایستادند میتونن همچنان آب رو رو آبشوش های خودشون حرکت بدن و اکسیژن مورد نیاز خودشون رو تأمین کنن.
مثل ماهی قرمز هفت‌سین.
آفرین. این حرکتی که میبینیم ماهی انگار داره دائم حرف میزنه، این در واقع همون چیزیه که اینها برای نفس کشیدن توی آب احتیاج دارن. این کاریه که کوسه ها نمیتونن بکنن، این مدام دهنشو باز و بسته بکنه آب از رو آبشوشاش حرکت بکنه، این مال ماهی های استخوانیه. به خاطر همین ماهی های استخوانی میتونستن بیان داخل صخره های مرجانی، داخل جنگل های مرجانی نزدیک سواحل پناه بگیرن، و اونجا زندگی خودشون رو ادامه بدن، از منابع نزدیک ساحل استفاده بکنن و از دست دشمنهایی مثل کوسه ها هم در امان باشن.
ولی با وجودی که در دوتا محیط مختلف زندگی میکردن، با هم رقابت هم همچنان داشتن، میجنگیدن.
ببین این سوالیه که جوابش پیچیده است.
پس این دوتا گروه هیچ موقع نتونستن همدیگر رو حذف کنن؟
نه، نتونستن همدیگر رو حذف بکنن به خاطر اینکه توی دوتا قلمرو متفاوت زندگی میکردن. اما این نکته خیلی مهمه، ماهیهای استخوانی از اول تمایل داشتن نزدیک ساحل، نزدیک خشکی زندگی کنن، یعنی جایی که عمق آب کمه، مرجانها صخره‌های مرجانی و جنگل‌های مرجانی به وجود میارن و البته این براشون یک فاکتور خطر هم به وجود می آورد، فاکتور خطری که گرچه اونها رو از شر کوسه ها و ماهی های قزروفی در امان نگاه می داشت، اما برای خود این ماهی ها یک خطری به وجود می آورد.
چه خطری؟
اونم این که این ممکن بود این ماهی ها در یک محیط های کم عمقی گیر بیافتند، جایی که ارتباطشون با قسمت اصلی آب دریا قطع میشه، میزان اکسیژن آب کمتر میشه،
پرنده ها و خرسا بیان بگیرنشون ببرن.
نه دیگه، الان ما داریم راجع به زمانی صحبت میکنیم که هنوز اصلا اینا رو خشکی نیومدن.
آها عجب.
خطر اصلی اینجاست که اینا حتی با وجود اون مکانیسم فشار دهانی نتونن از درون آب اکسیژن مورد نیاز خودشونو تامین بکنن.
چرا؟ مگه تو آب نیستن هنوز؟
خب دیگه میگم ممکنه گیر بیفتن توی یک مثلا برکه جزرومدی و اکسیژن داخل آب
تموم بشه،
یا اصلا کافی نباشه.
درست.
خب پس باید چیکار بکنن؟ بهترین کاری که میتونن انجام بدن اینه که یک سازوکار جدیدی به دست بیارن، برای اینکه بتونن از هوایی که بالا سرشون هست و در حالت عادی برای ماهی ها میتونه مرگاور باشه چون خشکشون میکنه، از این هوا برای تنفس استفاده بکنه. اولین ماهی های استخوانی در واقع با کمک یک سازوکار جدید زندگی خودشون رو در یک محیط خطرناک ساحلی که دائما در معرض خشکی قرارشون میداد تضمین کردن. این چی بود؟ این سازوکار جدید، این که بیان هوا رو ببلعند، داخل لوله گوارششون بکنند و قبل از معده، یعنی از دهان که لوله گوارش شروع میشه، وارد مری میشه، بعد قرار به معده برسه دیگه. حالا قبل از معده یک کیسه جدیدی تو لوله گوارش پیدا میشه که کارش بلعیدن هواست. هوای بلعیده شده میره داخل این کیسه، اکسیژنش رو جذب میکنه، همطور که آب شش از آب اکسیژن رو جذب میکنه، اینا میتونن هوا رو ببلعن و با توجه به که اون کیسه توی بدن قرار داره هیچ وقت خشک نمیشه، همیشه رطوبتش وجود داره. این کیسه میشه یک چیزی شبیه یک آب شش اما داخل لوله گوارش. هوا رو میبلعه، اکسیژن میگیره، این میشه شش.
یعنی هم همزمان شش دارن هم همزمان آب شش.
احسن. و این اتفاق در اولین ماهی های استخوانی میفته. اینطوری نیستش که ماهیای استخوانی بیان رو خشکی بعد ببینن آقا ما داریم خفه میشیم بیایم شش در بیاریم. نه، ماهیای استخوانی همون بدو تکاملشون.
یه خورده میتونین دقیق تر بگین که برای اونایی که تکامل رو نمیفهمن سواله که یهو از کجا میاد یه همچین چیزی؟
ببین اول بگم که بد نیستن دیگه.
خیلی ها مثلا میگن آقا یهو مثلا مغز از کجا اومد، چشم از کجا اومد، ریه از کجا شکل
گرفت. خب حالا یه کمی بازتر میکنم. اولا وقتی میگم بدو تکامل ماهیای استخوانی یعنی چی؟ تمام ماهیای استخوانی که امروز وجود دارن، چه اونایی که تو اقیانوسن، چه اونایی که توی آب شیرینن، چه اونایی که اصلا اومدن رو خشکی دست و پا درآوردن، دارن راه میرن، حرف میزنن، پادکست ضبط میکنن، همه اینا نسلشون میرسه به یک ماهی استخوانی نیایی و اون ماهی استخوانی نیایی همون موجودیه که برای اولین بار یه تیکه‌ای از یه کیسه‌ای از لوله گوارشش تبدیل شده به اندامی برای بلعیدن هوا.
حالا ایشون کیه؟
اسم نداره.
اسم نداره.
ای بابا چی پس چه وضعیه؟ اسم... این موجودی که به این مهمیه اسم نداره تا پیش شما جانورشناسا.
به احترام شما
سیاوش
سفاری.
خب سیاوش پیداش میشه. ببخشید.
این که اسم نداره به این دلیله که ما برای فسیل ها یا برای موجودات زنده‌ای که عیناً امروز زنده‌شون رو می‌بینیم اسم می‌گذاریم. خب فسیل‌های زیادی هم پیدا شدن که خیلی نزدیکند به اون نیای مشترک همه ماهی‌های استخوانی.
خب
اما هیچ کدوم از اون فسیل‌ها رو ما برای اینکه دقیق نمی‌دونیم کدوم یک از اینها واقعاً نزدیکتر بوده به اون نیای مشترک، نمیتونیم بگیم که اون نیا همین فسیله بوده، همینی که الان مثلا اسمش مثلا ایکسه یا اینی که اسمش ایگرگه همون نیای مشترک.
پس از کجا میدونیم درست فکر میکنیم؟
اصلا جمع‌آوری فسیل از کف اقیانوس چه کار عجیب غریبی
است؟ از کف اقیانوس ما فسیلا رو جمع نمیکنیم، ما
از خشکی ها جمع میکنیم.
از خشکی ها جمع، خشکی هایی که یه زمانی کف اقیانوس بودن، تا کف اقیانوس بر اثر حرکت پوسته زمین چین خورده، اومده چین بالا خورده شده کوه. ما از کجا میدونیم که پس وجود داشته؟ به خاطر اینکه استنتاج تکاملی ما نشون میده که یه همچین موجودی با یه ویژگی های مشخصی باید وجود داشته باشه. وقتی که به فسیل ها نگاه میکنیم میبینیم فسیل های زیادی با همون ویژگی ها وجود داره. اما اینکه پرهیز میکنیم از اینکه بگیم این دقیقاً این فسیل همین موجودیه که ما تصورش کردیم، به خاطر اینکه دچار تناقض های علمی نشیم. یعنی همیشه یه احتمال کوچیکی رو باقی میگذاریم که اون نیای اصلی رو
شاید
پیدا نکرده باشیم. این در واقع پسر عموشه. این مثلا فامیل نزدیکشه اما خود خودش نیست.
اونجایی که بهترین در واقع تبیین رو میخوایم داشته باشیم نسبت به یک جای خالی از یک جمله دیگه.
دقیقاً ما میدونیم که یک همچین موجودی باید وجود داشته باشه، وگرنه این تنوع بزرگی از ماهی‌های استخوانی که همشون کلی ویژگی مشترک دارن نمیتونه جدا جدا پیدا شده باشه. اینا همشون نسلشون میرسه به یک نیای مشترک. حالا چطوری نیای مشترک یهو یه کیسه ای پیدا میکنه برای بلعیدن هوا که ما اسم اون رو امروز میذاریم شش؟ این کیسه ها توی لوله گوارش زیاد وجود داره و زیاد وجود داشته. همین آپاندیس که الان انتهای لوله گوارش ما وجود داره یکی از همین کیسه هاست. در حقیقت لوله گوارش با وجود که اسمش لوله است اما از سر تا تهش پر از این انشعابات جدا جداست. انشعابات که مثل کوچه بنبست میمونه. آخه
آپاندیس که خیلی پایینه که
فرق نمیکنه. من دارم میگم از اون بالا لوله گوارش به طور کلی استعداد زیادی داره برای اینکه از این کوچه بنبستای فرعی بله. از اون بالا تا پایینش هی ایجاد بشه.
واقعا حیرت زده میکنه.
یکی
منو.
از این کوچه های بنبست شده نیای شش های امروزی.
بله.
حالا اگر اینطوریه پس چرا همه ماهی های استخوانی امروز شش ندارند؟
سوال خوبیه.
خب این سوال ما هم هست، چرا واقعا؟
به خاطر اینکه این ماهی های استخوانی از اون زمان تا الان بی تغییر باقی نموندن. گروهی از این ماهی ها طی فرایندی که ما در قسمت بعدی بهش میپردازیم راه خشکی رو یاد گرفتن و اومدن رو خشکی و به چالش های زندگی در خشکی فائق اومدن. بنابراین این کیسه گوارشی تنفسی در اینها باقی موند و توسعه پیدا کرد و شد شش. اما خیلی از این ماهی ها در آب باقی موندن و بعضی از اینها تونستن به آبهای عمیق‌تر جایی که قلمرو زندگی کوسه ها بود وارد بشن. این ماهی ها احتیاج به یک اندامی داشتن که مثل زیر دریایی کمک بکنه اینا به سرعت بتونن تو عمق آب فرو برن یا از دل آب بیان بیرون.
که در برن دیگه، فرار کنن، چابکتر بشن.
احسن.
این اون بادکنکیه؟
آفرین. بادکنک شنا که توی خیلی از ماهی های استخوانی وجود داره در واقع شش تغییر شکل پیدا کرده است.
عجب.
گاهی اوقات به اشتباه
میگن شش ماهی،
میگن شش.
آره.
بادکنک شنای تغییر شکل یافته است. این غلطه. این اول شش بوده.
آها.
کارش تنفس بوده.
عجب.
ششیه که دیگه به عنوان اندام تنفسی ازش استفاده نمیشه. توی لارو ماهی هنوز ارتباط با لوله گوارش داره اما بعد از بلوغ ارتباطش بسته میشه و گازهایی که میاد این بادکنک رو باز و بسته میکنه از خون بهش وارد میشه. شش تغییر شکل یافته تو ماهی های استخوانی تبدیل میشه به بادکنک شنا. توی بعضی از ماهی های استخوانی به جای اون گازهایی که داخلش میشه، داخلش مملو از چربی و روغن میشه و بازم همون کار سبک کردن یا در واقع شناور کردن ماهی رو درون آب ایفا میکنه.
پس این دیبیجا که توی رشت میخوریم که مخلوطی از همه اما احشا هست از جمله همین بادکنکی، این به نوعی ریه گذشته ماهی بوده برای
ریه تغییر شکل یافته
یافته برای فرار ماهی در اعماق، برای اینکه چابکتر بشه که بتونه ارتفاع بگیره بره در عمق یا بیادش بالا. چقدر جالبه.
ما تا تو این اپیزود یا قسمت هستیم یه سوال بکنم، دو تا سوال ها. یکی این که بجز قزروفی و استخوانی ماهی های مدل دیگه هم داریم یا نه؟
اونایی که آر واردار
میگه که گونه سومی هم هست به غیر از در واقع گفتی که مهرداران هستن، اون یکی یا قزروفی
مهرداران اولش بدون آرواره بودن، هنوز هم مهرداران بدون آرواره وجود دارن.
بله.
مثل لامپری.
بله.
خب اما بجز مهرداران بدون آرواره، مهرداران آرواره دار دو تا گروه هستن،
خب
قزروفی ها و استخوانی.
حالا سوال من در واقع اینجاست که توی اقیانوس خب خیلی جای عجیب غریبیه، یعنی ما عروس دریایی داریم که به قول شما نمیمیره یا خیلی عمر میکنه.
نه ببین، عروس دریایی نامیرا نیست، یعنی رو این تن نیست. عروس دریایی رو لاک پشت میاد میخوره میره، عروس
اگه نخوره کسی میمونه،
میمونه
دیگه. اگر نخورنش قضاش تامین بشه، طوفان نشه که پاره پوره بشه، لاکپشت نخورتش، نمیدونم بلا ملا سرش نیاد، میتونه دوباره خودشو جوان بکنه و زنده بمونه.
اجا. حالا و از اون طرف هشت پا داریم، نمیدونم خیلی موجودات عجیب غریبی داریم. سوالی که واقعا پیش میاد اینه که به هر حال این مسیر تکامل رسونده اون موجود رو یهو تبدیل شده به یه چیزی که حالا تقریبا نامیراست، یا یهو هشت پا داره که هر کدومشون مثل اینکه مغز داره برای خودش.
یه اشتباهی فکر کنم داری میکنی. مسیر تکامل عروس دریایی رو نرسونده به جایی که تقریبا نامیراست، بقیه جانوران رو رسونده به جایی که میرا باشند. مرگ در بقیه جانوران تکامل پیدا کرده. عروس دریایی و بقیه خیشاوندانش اگر پیر نمیشن و اگر نمیمیرن، علتش این نیست که تکامل پیدا کردن که زنده بمونن، علتش اینه که تکامل پیدا نکردند که بمیرند.
این اشتباه من شاید به خاطر اینه که اکثرا فکر میکنیم مسیر تکامل و مسیر بقا یکسان بوده.
خب همینطوره،
ولی باعث شده که ما بمیریم.
خب مرگ همون بقاست دیگه.
چرا؟ چجوری؟
چه حرف فلسفی؟
آره خیام هم همینو میگه، در کار جهان اگر وفایی بودی، نوبت به تو خود نیامدی از دگران. اگر مرگ وجود نمی داشت، ما در حد همون عروس دریایی و اینا باقی مونده بودیم. علت این که ما الان اینجا نشستیم داریم حرف میزنیم، قصه تعریف میکنیم و یه عده‌ای هم دارن صدای ما رو گوش میکنن، اینه که اجداد ما مردند.
متشکرم که شنونده این اپیزود پادکست عصر حجر بودید از مجموعه خداحافظ دریا. داستان ما برای این که بگیم که چطور موجودات به خشکی رسیدن، از در واقع دریا بیرون اومدن، این هجرت چطور اتفاق افتاد و چرا یک گروهی برگشتن، دوباره برگشتن، یعنی از دریا اومدن به خشکی، دوباره به دریا برگشتن و دوباره از دریا به خشکی اومدن، همچنان ادامه داره. من فکر می‌کردم که ما 4-5 اپیزود قرار راجع به این موضوع صحبت بکنیم، ولی فکر کنم حالا حالاها مرتضی همچنان حرف هست.
حالا حالاها ما تو دریاییم،
حالا حالاها تو دریا هستیم و
برگشتیم عقب‌تر، این سری رفتیم قبل از خونسا.
شما تو این مجموعه گفتگوها ساکت‌تر از گذشته هستیم، مثل قدیم دیگه نیستی. آره منم همینطور.
بحث متفاوته ده خورده.
من امیدوارم که شنونده ها سرخورده نشده باشن. من خیلی نگرانم که به بحث ها خسته کننده
خب
شده باشه.
خب لطفا برامون کامنت بگذارن، میشنویم، میخونیم، میبینیم.
واسه خود ما که خیلی آموزنده.
برای من که آره، یعنی این که متمرکز داریم پیش میریم خیلی جالبه
و اگر کاستی که وجود داره این رو بر بی تجربگی من ببخشید.
واقعا نه،
اختیار داری. متشکرم و من سیاوش صفاریان پور هستم، به اتفاق مهرداد نعیمی و دکتر عرفان خسروی جانورشناس برای شما بهترین ها رو آرزو میکنیم. روز و روزگار بر شما خوش.